حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل اول قسمت اول. پدر و مادرها مورد نکوهش قرار میگیرند نه آموزش. همه مردم پدر و مادرها را در مورد مشکلات جوانان و مسائلی که ظاهراً آنها در اجتماع به وجود می‌آورند مورد سرزنش قرار می‌دهند. وقتی دستندرکاران بهداشت روانی آمارهای وحشتناک و روزافزون کودکان و نوجوانانی را که دارای مشکلات عیزاور روحی هستند یا آنهایی را که قربانی اعتیاد می‌شوند یا دست به خودکشی می‌زنند می‌بینند، بالاله می‌گویند که همه اینها تقصیر پدر و مادرهاست. رهبران سیاسی و ماموران قانون هم پدر و مادرها را برای پرورش نسلی ناسپاس، عصیانگر، متعرض، هیپی و خرابکار سرزنش می کنند. هنگامی که بچه ها در درس و مدرسه شکست می خورند، معلمان و کارکنان مدرسه ادعا می کنند که پدر و مادرها مقصرند. اما کیست که به پدر و مادرها کمک کند؟ چه کوششی در راه کمک به مؤثر بودن پدر و مادرها در ارتباط با بچه هایشان به عمل آمده است؟ پدران و مادران از کجا می توانند بفهمند که آنچه انجام می دهند غلط است و احتمالاً روش صحیح کدام است؟ میلیون ها پدر و مادر جدید هر ساله کاری را به عهده می گیرند که یکی از مشکل ترین کارهای انسانی است. داشتن یک نوزاد، یک انسان کوچک ناتوان، به عهده گرفتن مسئولیت کامل جسمی و روانی او و بزرگ کردنش به صورت انسانی کارآمد، هماهنگ با اجتماع و مسئول، باری بسیار بزرگ را بر دوش والدین می‌گذارد. آیا کاری مشکل‌تر و پرمشغله‌تر از این وجود دارد؟ با وجود این، آیا تا به حال پدر و مادرها برای این شغل کارآموزی مخصوصی دیدند؟ البته از سال 1962 به بعد که من در پاسادنای کالیفرنیا یک برنامه تعلیماتی برای والدین ترتیب دادم، تا به حال تعداد زیادی از آنها از این آموزش بهره‌مند شدند. در اولین کلاس هم فقط 17 نفر شرکت کردند که بیشتر آنها پدر و مادرانی بودند که در مقابله با کودکانشان دچار اشکالات جدی بودند. حالا پس از این همه سال که تقریباً به بیش از ربع میلیون پدر و مادر تعلیم داده ایم، معلوم شده که در این کلاس ها که به نام پرورش کارایی والدین یا به طور خلاصه PET نامیده شده، می توان به بیشتر والدین اصولی را آموخت که برای کارایی موثرتر آنان در تربیت کودکان بسیار مفید است. در این برنامه جالب نشان داده ایم که با آموزش مخصوص بسیاری از والدین می توانند در ارتباط با فرزندانشان بر دامنه کارایی های مثبت خود بیفزایند. یعنی می توانند روش هایی را بیاموزند که مسیر ارتباط بین آنها و فرزندانشان را از هر دو طرف باز نگه دارد. و همچنین می توانند مسائل بین خود و فرزندانشان را با روش جدیدی حل کنند که بیشتر باعث تحکیم روابط آنها می شود تا فرارشان از یکدیگر. این برنامه ما را متقاعد کرده است که والدین و فرزندان می توانند با یکدیگر رابطه‌ای صمیمی و گرم بر اساس عشق و احترام متقابل داشته باشند. همچنین معلوم شده است که آنچه شکاف بین نسل‌ها می نامند لزوماً نباید در خانواده ها به وجود آید. به عنوان کسی که شغلش روانشناسی بالینی است، مانند بیشتر والدین، خودم را متقاعد ساخته بودم که مدت زمانی که آن را دوره غرور نوجوانی می نامند، هم طبیعی است و هم اجتناب ناپذیر و آن را نتیجه آرزوی همگانی جوانان برای طغیان در برابر والدین و بنا نهادن پایه‌های استقلال فردیشان می‌دانستم. مطمئن بودم که نوجوانی، همونطور که بیشتر مطالعات نشان داده است، بدون استثنا زمان طوفان‌ها و فشارهای دو جانبه در خانواده است. اما تجربه من در کلاس‌های پرورشی والدین باعث ابطال این نظریه شد. بارها و بارها والدینی که در کلاس‌های ما آموزش دیدند، با تعجب از برطرف شدن عصیان و بداخلاقی در خانواده‌هایشان صحبت می‌کنند. حالا متقاعد شدم که نوجوانان بر ضد پدران و مادرانشان عصیان نمی کنند. عصیان آنها فقط در برابر روش های زیانبار تربیتی است که تقریبا در تمام دنیا توسط والدین به کار گرفته می شوند. وقتی والدین بیاموزند که از روش های جدید ترک مخاصمه استفاده کنند، بداخلاقی و اختلاف عقیده در خانواده ها می تواند استثناء باشد نه قاعده. برنامه پرورش کارایی والدین در عین حال نور جدیدی بر روش استفاده از تنبیه در تربیت کودکان تاباند. بسیاری از والدین کلاس‌های ما ثابت کردند که تنبیه می‌تواند برای همیشه از برنامه تربیتی کودکان حذف شود. در اینجا منظورم هر نوع تنبیهی است، نه تنها تنبیهات بدنی. والدین می‌توانند بدون تکیه بر اسلحه ترس، بچه‌های مسئول، خودنظم و دارای روحیه همکاری تربیت کنند. آنها می‌آموزند که چگونه با بچه‌ها رفتار کنند تا آنها هم واقعاً به خواسته‌های پدر و مادرهایشان اهمیت بدهند. و نه از طرز تنبیه یا قهر یا محروم شدن از امتیازات زندگی. آیا خیال می‌کنید که این برنامه بهتر از آن است که بشود باورش کرد؟ شاید هم همینطور باشد. برای خود من هم قبل از اینکه شخصاً تجربه تعلیم والدین را داشته باشم همینطور بود. من هم مانند بیشتر دوستان دست‌اندرکار روان درمانی والدین را دست کم می‌گرفتم. در کلاس‌های ما والدین به من آموختند که اگر به آنها موقعیتی برای یادگیری داده شود تا چه حد قابلیت تغییر دارند. حالا به قدرت پدران و مادران در درک دانش‌های جدید و روش‌های تازه اعتماد دیگری دارم. والدین کلاس‌های ما با چند استثنای جزئی بسیار مشتاق آموختن روش‌های تازه بچه‌داری بودند. اما اول باید متقاعد شوند که روش‌های تازه کارای لازم را دارند. بیشتر پدران و مادران به این باور رسیدند که روش‌های قدیمی آنها مؤثر نیستند. بنابراین والدین امروز آماده تغییر هستند و کلاس‌های ما نشان داده است که آنها می‌توانند تغییر کنند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. کتاب فرهنگ تفاهم، فصل اول، قسمت دوم. یکی دیگر از نتایج بسیار پرثمر کلاس‌های ما این است که به پدران و مادران قواعدی را می‌آموزیم که معمولاً به مشاوران روانی و درمانگران مخصوص کودکان پرخاشگر و ناسازگار آموخته می‌شود. ممکن است این کار در ابتدا به نظر بعضی والدین و حتی صاحب نظران عجیب یا نوعی گستاخی نامعقول جلوه کند، اما حالا می‌دانیم که حتی والدینی که هرگز در زمینه تحصیلاتشان هم هیچ دوره ابتدایی روانشناسی وجود نداشته می توانند این روش‌های اثبات شده را بیاموزند و آنها را به طور مؤثر در کمک به فرزندانشان به کار برند. در اثنای پیشرفت در تعلیم دادن به والدین حقیقتی تأسف انگیز اما برانگیزنده بر ما آشکار شد و آن این است که امروزه در سراسر جهان والدین برای بزرگ کردن بچه‌ها و برخورد با مشکلات خانوادگیشان از همان روش‌های استفاده می‌کنند که از والدین خودشان، والدین والدینشان و اجدادشان آموختند. برخلاف بیشتر مؤسسات اجتماعی، رابطه والدین کودک ظاهراً بدون تغییر باقی مانده است. پدر و مادرها از روش‌هایی استفاده می‌کنند که 2000 سال پیش به کار می‌رفته است. نه از این جهت که نوع بشر هیچ دانشی در مورد روابط انسانی به دست نیاورده است، بلکه کاملاً برعکس، روانشناسی، بچه‌داری و سایر علوم رفتاری یافته‌های جدید و بسیار مؤثر درباره بچه‌ها، پدر و مادرها، روابط بین اشخاص، روش‌های کمک به رشد دیگران و چگونگی به وجود آوردن محیط روانی سالم برای مردم ارائه دادند و کشفیات بسیار زیاد درباره کارایی روابط بین اشخاص، آثار کاربرد قدرت در روابط انسانی، راه حل‌های سازنده در درگیری‌ها و غیره صورت گرفته است. متأسفانه آنها که به کشف حقایق تازه و خلق روش‌های جدید دست یافتند، در انتقال آنها به والدین اهمال ورزیدند. ما از طریق کتاب‌ها و مجلات حرفه‌ای با همکارانمان در رابطه هستیم، اما با والدین که مصرف کنندگان اصلی روش‌های جدید هستند ارتباطی نداریم. مسلماً چند نفری از متخصصان برای رساندن نظریات و روش‌های جدید به والدین کوشش‌هایی کردند، مخصوصاً هایم گینوت که در کتابش بین والدین و کودک نشان داده است که چگونه والدین می‌توانند با بچه‌هایشان درمانگرانه حرف بزنند تا از صدمه دیدن اعتماد به نفس آنها جلوگیری کنند. در این حال آن چند خانواده‌ای هم که کتاب یا کتاب‌های مشابه آن را خوانده‌اند در کلاس‌های ما کمترین علامتی از کاربرد رفتاری آنها نشان ندادند، مخصوصاً در روش‌های تربیتی و برخورد‌های بین والدین کودک. ممکن است کتاب ما هم دچار همان محدودیت‌های کتاب‌های قبلی شود، اما امیدواریم که اینطور نباشد، چون فلسفه ما در برقراری یک رابطه کامل و مؤثر با کودک در هر وضعیتی بسیار عملی و قابل فهم است. در کتاب حاضر والدین می توانند روش ها و مهارت هایی را بیاموزند و دریابند که چه وقت، چرا و برای چه منظوری از آنها استفاده کنند. در اینجا مانند کلاس های آموزشی ما به والدین یک سیستم کامل از اصول و طرز کاربرد آنها آموخته می شود. من عقیده دارم که باید تمام داستان، یعنی تمام آنچه ما درباره به وجود آوردن رابطه مؤثر بین والدین کودک و در مورد تمام رابطه های بین دو انسان می دانیم مطرح شود. سپس والدین در می یابند که چرا باید از روش های ما استفاده کنند، چه وقت لازم است که از آنها استفاده کنند و به چه نتایجی خواهند رسید. به والدین این شانس داده می شود که خودشان متخصص تعلیم و تربیت شوند تا بتوانند با مشکلات غیر قابل پیش بینی که در روابط والدین کودک به وجود می آید برخوردی درست داشته باشند. در این کتاب مانند کلاس های ما به والدین تمام آنچه را می دانیم می آموزیم، نه فقط قطعات و تکه های مجزا را. در این کتاب یک الگوی کامل و تمام عیار از رابطه مؤثر بین والدین کودک با جزئیات کامل تشریح می شود و هر جا لازم باشد با مثال های روشن از تجربیاتمان روشن‌تر خواهد شد. بیشتر والدین روش ما را یک روش انقلابی می دانند چون کاملا با روش های سنتی فرق دارد. در این حال این روش ها هم برای والدین کودکان بسیار کوچک مناسب است و هم برای آنها که فرزندان نوجوان دارند، هم برای والدین کودکان عقب افتاده و هم برای آنها که دارای بچه های معمولی هستند. در کتاب هم مانند کلاس های ما همه چیز با زبان معمولی و ساده بیان می شود، نه با زبان علمی. ممکن است بعضی از والدین در ابتدا احساس کنند که با پاره ای از نظرها موافقتی ندارند، اما می توان گفت کمتر کسی است که آنها را درک نکنند، چون خوانندگان کتاب نمی توانند سوالاتشان را حضوراً با یک مربی در میان بگذارند. در اینجا سوالات و پاسخهایی مطرح می شود که برای شروع می تواند کمک کند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. کتاب فرهنگ تفاهم، فصل اول، قسمت سوم. سوال: آیا این هم یکی دیگر از روش‌های آزاد گذاشتن بچه هاست؟ پاسخ: مسلماً نه. والدینی که فرزندانشان را کاملاً آزاد می‌گذارند، همانقدر دچار مشکلات مختلف می‌شوند که والدین سختگیر، چون فرزندانشان به موجوداتی خودخواه و کنترل ناپذیر تبدیل می‌شوند که نه میلی به همکاری نشان می‌دهند و نه برای خواسته‌های والدینشان اهمیتی قائل هستند. سوال: آیا ممکن است که یک از والدین از این روش استفاده کند در حالی که دیگری همان روش قدیمی را به کار برد؟ پاسخ: بله و نه. اگر فقط یک از والدین شروع به استفاده از این روش کند، فقط رابطه بین او و بچه ها به طور محسوس بهبود می‌یابد، اما رابطه آن دیگری با بچه ها ممکن است بدتر هم بشود. بنابراین بسیار بهتر است که هم پدر و هم مادر این روش جدید را بیاموزند. علاوه بر این، وقتی هر دو سعی کنند که این روش را با هم بیاموزند، می‌توانند تا حد زیادی به یکدیگر کمک کنند. سوال: آیا با این روش والدین نفوذ خود را بر بچه ها از دست می دهند؟ آیا آنها باید از مسئولیت رهبری کردن و جهت دادن به زندگی بچه هایشان کنارگیری کنند؟ پاسخ: چون کتاب فقط می تواند روش را قدم به قدم ارائه دهد، وقتی والدین اولین فصل کتاب را می خوانند، ممکن است چنین برداشتی داشته باشند. فصل های اول درباره راه هایی است که به کودکان کمک کنیم خودشان برای مشکلات خودشان راه حلی بیابند. در اینجا نقش یک پدر یا مادر خوب ظاهرا متفاوت به نظر می رسد، یعنی بسیار کنارتر و کم نقشتر از آن است که والدین عادت دارند باشند. اما فصل‌های بعد نشان می‌دهد که چگونه رفتارهای غیرقابل قبول بچه‌ها را اصلاح کنیم و چگونه بر آنها تأثیر بگذاریم که بیشتر به خواسته‌های والدینشان اهمیت بدهند. در این موارد راه‌های مخصوصی به والدین نشان داده می‌شود که حتی از پیش هم مسئولانه‌تر رفتار کنند و نفوذ بیشتری در زندگی فرزندانشان داشته باشند. می‌توانید برای اطمینان از موضوعات فصل‌های آینده نگاهی به فهرست مطالب اول کتاب بیندازید. این کتاب مثل کلاس ها با روشی آسان به والدین می آموزد که چگونه فرزندانشان را برای یافتن راه حل های شخصی در مورد مشکلاتشان به مسئولیت پذیری تشویق کنند و نشان می دهد که چگونه والدین می توانند بلا فاصله از این روش در خانه استفاده کنند. والدینی که این روش را که گوش دادن مثبت نامیده می شود می آموزند، ممکن است همان احساسی را داشته باشند که والدینی که در کلاس ها شرکت کردند اظهار داشتند. چقدر آرامش بخش است که انسان فکر نکند باید جواب تمام مشکلات بچه ها را در آستین داشته باشد. حالا من یاد گرفتم که از ظرفیت بچه هایم در حل مسائل خودشان بیشتر لذت ببرم. من واقعا از تأثیر گوش دادن مثبت مات ماندم. بچه های من راه حل هایی برای مشکلاتشان میابند که اغلب بسیار بهتر از آنهایی است که من میتوانم بدهم. همیشه از اینکه رول احساس خدایی داشتن را برای بچه هایم بازی کنم، یعنی که احساس کنم باید بدانم که بچه هایم با مشکلاتشان چه کنند، بسیار ناراحت بودم. امروزه هزاران جوان عملاً والدینشان را جواب کردند و تا آنجا که به خودشان مربوط است دلایل خوبی هم برای این کار دارند. پدر و مادرم مرا درک نمی کنند. از اینکه هر شب به خانه می روم و یک سخنرانی بشنوم متنفرم. من هیچ وقت هیچ چیز را به پدر و مادرم نمی گویم. اگر هم بگویم آنها نمی فهمند. ای کاش پدر و مادرم دست از سر من بر می داشتند. به محض اینکه بتوانم میخواهم خانه را ترک کنم. نمیتوانم داد و فریادشان را در مورد همه چیز تحمل کنم. والدین این بچه ها میدانند که کاراییشان را به عنوان والدین از دست دادند. به این جمله ها توجه کنید. من اصلا هیچ نفوذی روی پسر 16 ساله‌ام ندارم. ما دیگر او را ول کرده ایم. تیمور دیگر حتی با ما غذا نمی‌خورد، حتی دیگر با ما حرف نمی‌زند. حالا دیگر می‌خواهد اتاقش را هم به بیرون از ساختمان و توی گاراژ منتقل کند. منوچهر هیچ وقت خانه نیست. هیچ وقت هم به ما نمی‌گوید که کجا می‌رود و چه کار می‌کند. اگر هم از او بپرسیم می‌گوید به ما مربوط نیست. از نظر من وقتی رابطه‌ای که می‌تواند یکی از شیرین‌ترین و صمیمانه‌ترین روابط زندگی باشد، این همه خون آدم را به جوش بیاورد یک فاجعه است. چرا این همه نوجوان والدینشان را به صورت دشمن می‌بینند؟ چرا شکاف بین نسل‌ها امروز اینقدر عمیق شده است؟ چرا والدین و جوانان جامعه ما عملاً با هم در جنگند؟ فصل 14 به این سوالات پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که لزوماً نباید بچه‌ها بر ضد والدینشان عصیان کنند و بجنگند. درست است که روش ما انقلابی است، اما روشی نیست که وقوع انقلاب را در خانه‌ها درست بداند. برعکس روشی است که می‌تواند به پدر و مادرها کمک کند تا از طرف فرزندانشان جواب نشوند. می‌تواند از جنگ‌های خانگی جلوگیری کند و والدین و بچه‌ها را به هم نزدیک کند، نه اینکه آنها را بر ضد یکدیگر وادار به جبهه‌گیری نماید. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل اول، قسمت 4. والدینی که در ابتدا فکر می‌کنند بهتر است روش ما را به دلیل انقلابی بودن بیش از حد کنار بگذارند، بعد از خواندن نظریه پدر و مادری که دوره آموزشی را گذراندند، ممکن است با فکری باز و بدون پیش‌داوری انگیزه خواندن کتاب را پیدا کنند. پسرمان در 16 سالگی بزرگترین مشکل زندگی ما بود. او سرد و از همه چیز بیزار بود. همیشه ول می‌گشت و هیچ مسئولیتی نمی‌شناخت. در مدرسه شروع کرد به گرفتن نمره‌های تک. وقتی از خانه بیرون می‌رفت، هیچ وقت سر وقت برنمی‌گشت و بهانه پنچر شدن لاستیک اتومبیل، خواب رفتن ساعت و کم آوردن بنزین بود. وقتی دورادور او را تعقیب کردیم، فهمیدیم به ما دروغ میگوید. ابتدا او را خانه نشینش کردیم. تصدیق رانندگیش را گرفتیم. دیگر به او اجازه بیرون رفتن ندادیم. تمام گفتگوهای من پر از بدزبانی و بدگویی شده بود، اما هیچ سودی نداشت. روزی بعد از یکی از بگومگوهای شدید، او کف آشپزخانه دراز کشید. جیغ میزد و لگد میانداخت و میگفت که دیوانه شده است. در این زمان بود که در کلاس‌های دکتر گوردن که برای والدین برپا شده بود شرکت کردیم. البته یک شبه همه چیز تغییر نکرد. ما هرگز احساس نکرده بودیم که خانواده یگانه، صمیمی و گرم هستیم که عمیقاً برای یکدیگر احترام قائلیم. این حالت‌ها بعد از اینکه حالات و عقاید ما را عمیقاً تغییر دادیم به وجود آمد. این نظر جدید، یعنی موجودی قوی و مستقل بودن که قادر است عقاید خود را بیان کند بدون آنکه دیگری را مجبور به اطاعت از آن نماید، الگوی خوبی بود. حالا خیلی بیش از پیش روی فرزندمان نفوذ داریم. آن بچه آسی و خشمگین، آن بچه مدرسه‌ای تنبل، حالا به یک بچه خودمانی، صمیمی و مهربان تبدیل شده که پدر و مادرش را دو تا از صمیمی‌ترین دوستانش می‌نامند. حالا بالاخره او به خانواده بازگشته است. حالا با او رابطه‌ای دارم که هرگز باور نمی‌کردم. رابطه‌ای پر از عشق و اطمینان و استقلال. او قویاً از درون برانگیخته شده است. هر کدام از ما هم همینطور. ما حالا واقعاً به صورت یک خانواده در حال رشد زندگی می‌کنیم. والدینی که می‌آموزند روش‌های جدید ما را در ابراز احساساتشان به کار برند، دیگر ممکن نیست حاصل عمرشان بچه 16 ساله‌ای باشد که در دفتر من نشسته بود و صریحاً می‌گفت: من مجبور نیستم در خانه هیچ کاری بکنم. چرا باید بکنم؟ وظیفه والدینم است که از من مواظبت کنند. آنها قانوناً باید این کار را بکنند. من که نخواسته بودم به دنیا بیایم. تا وقتی که روی پای خودم نیستم، باید به من غذا بدهند و لباس بپوشانند و من مجبور نیستم در مقابل کوچکترین کاری بکنم. اصلا لازم نیست من آنها را راضی کنم. وقتی من آنچه را این مرد جوان می گفت و معلوم بود که به آنها ایمان هم دارد شنیدم، با خودم فکر کردم که اگر قرار باشد همه بچه ها فکر کنند که دنیا به آنها بدهکار است و آنها هیچ وظیفه‌ای نسبت به دنیا ندارند، چطور آدم هایی داریم تربیت می کنیم؟ پدر و مادرها چطور افرادی را دارند به اجتماع تحویل می دهند؟ این نسل خودخواه چه نسلی را به وجود خواهد آورد؟ تقریبا بدون استثناء والدین را می توان روی هم رفته به سه گروه تقسیم کرد: برندگان، بازندگان و نوسانی ها. والدین گروه اول متقاعد شدند که حق به کار بردن قدرت و استفاده از مقامشان را در برابر بچه ها دارند و از این حق دفاع می کنند. آنها عقیده دارند که باید جلوی بچه را گرفت. حدودی قائل شد و از بچه انتظار رفتاری مشخص را داشت. باید به او دستور داد و انتظار اطاعت داشت. آنها از تهدید به تنبیه شدن برای مطیع کردن بچه استفاده می کنند و اگر مطیع نشد آن را به اجرا می گذارند. این نوع والدین در صورتی که بین خواسته هایشان با فرزند کشمکشی به وجود آید، تقریبا همیشه مسئله را طوری حل می کنند که برنده والدین و بازنده کودک است. اینها عموماً وجدانشان را با این گفته‌های کلیشه‌ای آرام می‌کنند که بالاخره عقل پدر و مادر بیشتر می‌رسد، برای خیر خودش است. یا خیلی ساده می‌گویند مسئولیت والدین این است که از قدرتشان در راه خیر بچه استفاده کنند، چون هیچ کس به خوبی پدر و مادر نمی‌داند که برای بچه چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. دسته دوم از والدین که از نظر تعداد کمتر از دسته برندگان هستند، در اکثر مواقع به بچه‌هایشان آزادی بسیار می‌دهند. آنها آگاهانه از گذاشتن حدود می‌پرهیزند و با غرور می‌گویند که با زورگویی مخالفند. وقتی بین خواسته‌های والدین و بچه‌ها کشمکشی به وجود می‌آید، همیشه بچه برنده است و والدین بازنده، چون این دسته از والدین عقیده دارند که نباید مقابل خواسته های بچه ایستادگی کرد. اما اکثریت والدین را آنهایی تشکیل می دهند که برایشان غیر ممکن است همیشه از یکی از روش های بالا استفاده کنند. در نتیجه سعی می کنند که به ترکیب معقولانه ای از این دو دست یابند و بین جدی بودن و نبودن، سختگیر بودن و نبودن، محدود کردن و آزاد گذاشتن، برنده بودن و بازنده بودن در نوسان می مانند. مانند مادری که به ما می گفت من سعی می کنم به بچه هایم آزادی دهم تا وقتی که آنقدر بد می شوند که دیگر نمی توانم آنها را تحمل کنم. آن وقت احساس می کنم باید خودم را تغییر دهم و شروع می کنم به استفاده از قدرت و زور تا آنجا که آنقدر سخت گیر می شوم که طاقت تحمل خودم را ندارم. مادری که در یکی از گروه‌های آموزشی والدین اینطور احساسات خود را بیان می‌کرد، بدون اینکه بداند، نماینده گروه بسیار زیادی از والدین نوسانی بود. اینها والدینی هستند که بیش از همه گیج شدند و نمی‌دانند چه کار کنند و به طوری که بعداً نشان خواهم داد، بچه‌های آنها بیش از همه صدمه می‌بینند. اساسی ترین عامل به وجود آورنده مخمصه‌ای که امروز والدین گرفتار آنند این است که آنها برای حل مسائل خانوادگی که خواه نخواه بین والدین و بچه ها به وجود می آید فقط دو روش را می شناسند و در پرورش و تربیت بچه به غیر از این دو روش چیز دیگری نمی دانند. بعضی روش برنده من بازنده تو را انتخاب می کنند و بعضی برنده تو بازنده من را، و دیگران هم ظاهراً نمی‌توانند به سادگی یکی از این دو روش را انتخاب کنند. والدین در دوره آموزشی ما با کمال تعجب می‌آموزند که به غیر از روش برد باخت، روش دیگری هم هست. ما آن روش را بدون بازنده در حل مسائل خانوادگی می‌نامیم و به والدین کمک می‌کنیم آن را بیاموزند. چگونگی به کار گرفتن مؤثر این روش یکی از اهداف اصولی برنامه ماست. سال هاست که از این روش در حل اختلافات دیگر استفاده می شود، اما کمتر والدینی به فکرشان رسیده تا از آن برای حل اختلافات والدین بچه ها استفاده کنند. بسیاری از زن و شوهرها مسائل فیما بین خودشان را با روش رسیدن به تفاهم متقابل حل می کنند. شرکای شغلی و تجارتی هم از این روش استفاده می کنند. اتحادیه‌های کارگری و تشکیلات اداری بین خودشان قراردادهای مورد توافق دو جانبه دارند. حل منازعات مالی در قضایای طلاق هم از طریق تصمیم دو جانبه به انجام می رسد. حتی بچه ها هم اغلب اختلافشان را با توافق دو جانبه با قراردادهای غیر رسمی قابل قبول پول برای هر دو طرف حل می کنند. اگر تو این کار را بکنی، آن وقت من هم با آن کار موافقت خواهم کرد. روز به روز تشکیلات صنعتی متخصصان بیشتری را برای به کار بردن روش‌های تصمیم‌گیری دو جانبه در حل اختلافات تربیت می‌کنند. برای به دست آوردن کارایی پدر و مادر بودن هیچ راه سری یا سرهم‌بندی شده‌ای وجود ندارد. لازمه روش بدون باخت به وجود آمدن تغییری نسبتاً اساسی در روابط بیشتر والدین با فرزندانشان است. به کار بردن این روش‌ها در خانه وقت می‌گیرد و لازم است که والدین ابتدا مهارت گوش دادن بدون قضاوت و ارزشیابی و همچنین در میان گذاشتن بدون رو در بایستی احساسات خودشان را با بچه‌ها بیاموزند. به همین دلیل است که روش بدون باخت در فصل‌های آینده این کتاب تشریح خواهد شد. در حقیقت این روش جدید یعنی آوردن نظم به خانه هایمان از طریق حل و فصل مؤثر کشمکش قلب و روح فلسفه ما را تشکیل می دهد. این روش شاه کلید کارایی والدین است. کسانی که برای فهم آن وقت می گذارند و سپس آگاهانه آن را در خانه جایگزین دو روش برد باخت قبلی می کنند معمولاً بسیار بیش از آنچه امیدوار بودند و تصورش را می کردند از آن بهره می برند.